بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام على المهدي وعلى آبائه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی، قطب دایره امکان، حضرت ولی عهد ارواح نافدا، که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. صحبت پیرامون امام زمان و آخر الزمان بود. دیشب عرض کردیم که انشالله اگر امام عصر مدد بدن و نفس بدن، در این حدود یکی دو هفتهی که اینجا برنامه داریم پیرامون یکی از القاب امام زمان هر شب صحبت میکنیم و ارتباطشو با آخر الزمان مورد گفتگو قرار میدیم. دیشب اولین لقب از القاب امام عصر رو صحبت کردیم، عرض کردیم امام زمان شریک القرآن هستن. ما اصل صحبت این شد که قرآن به تنهایی مایه هدایت نیست، مثل کبوتری که نیاز به دو بال داره، هم قرآن و هم اهل بیت علیهم السلام. و مطالبی پیرامون این لقب خدمت عزیزان و سروران عرض شد. امشب میرسیم به دومین لقب از القاب امام زمان و ارتباط این لقب با آخر الزمان. دومین لقب از القاب حضرتشان اینه که حضرت مرتجا لعزالت الجور هستن. سه کلمه است، مرتجا لعزالت الجور، یعنی تنها امید برای نابودی جور. جور یعنی ظلم، ظلم یعنی ستم، ستم یعنی جفا. عزیزانی که اهل دعای ندبه باشن حتما با این عبارت آشنایی دارن که در دعای ندبه میخونیم عین المرتجا لعزالت الجور والعدوان، کجاست آن امید برای ریشه‌کنی جور و ظلم و بیدادگری. البته اگه در خاطر شریف عزیزان باشه، سالیان سال قدیم ما تو همین جلسه هیئت محبین تفاوت ظلم و جور رو مفصلا تو یک جلسه گفتیم. قدیم صحبت این بود، گفتیم اگر در حق یک حیوان ظلم بشه، در حق یک شیء، در حق یک درختی، گیاهی ستم بشه، به این میگن ظلم. ظلم شده در حق یک شی، یک حیوان، طبیعت. اما اگه در حق انسان ستم بشه، این جوره، یعنی بالاتر از ظلمه. لذا هر جوری ظلم است، اما هر ظلمی جور نیست. شما بی جهت یک گل رو له کنید، ظلم کردید. الکی یک گل از بین ببرید، بی جهت به یک حیوان آب ندید که این مخلوق خدا از تشنگی تلف بشه، نابود شه، بمیره، شما چیکار کردید؟ ظلم کردید. اما اگه همین ظلمو در حق یک انسان بکنید، به انسانی آب ندید که از تشنگی بمیره، آتش داره آبش ندید، شما چیکار کردید؟ بالاتر از ظلمه، این دیگه جوره. فرمودن امام زمان زمانی تشریف میارن که زمین و زمان پر شده از ظلم و جور. حضرت ولیعهد زمانی تشریف میارن و ظهور محقق میشه که زمین و زمان آکنده شده از ظلم و جور. یعنی بشر کارش به جای میرسه که هم به طبیعت ستم میکنه، هم به حیوانات، هم به انسانها ظلم میکنه، حتی به نفس خودش. ما تو دعای کامل میخونیم ظلمت نفسی، خدایا من به خودم ظلم کردم. لذا موقعی حضرت تشریف بیارن که زمین لبریز باشه از ظلم و جور. حالا شاید یه آدم بی سوادی پیدا بشه بگه آقا پس اگه اینجوریه، امام زمان زمانی تشریف میارن که زمین آکنده از ظلم و جور باشه، پس ما از خدا دیگه تو نمازامون بخوایم که برای هر کشوری یه ظالم قرار بده تا میتونه ظلم کنه، تا آقا تشریف بیاره هر کشوری یه دونه چنگیز خان داشته باشه، یه دونه مثلا قذافی داشته باشه، یه دونه صدام حسین داشته باشه، اینقدر ظلم بکنه تا آقا تشریف بیاره. نه عزیزم، حواست باشه، روایت میفرماید امام زمان زمانی تشریف میارن که زمین و زمان پر شده از ظلم، نه پر شده از ظالم. این فرقه بین ظلم و ظالم، خیلی فرقه. حتما قرار بر این نیست که حالا یکی پیدا بشه، یه چنگیز خان مغولی مثلا یه لشکرکشی بکنه، قتل های دست جمعی انجام بده، یک ظلم اینجوری صورت بگیره. نه، هر کسی تو کار خودش، تو خونه خودش، تو مغازه خودش ممکنه یه ظلمی بکنه. اصلا عزیزان میدونید هر جا عدالت نباشه اونجا ظلمه. هر چیزی قرار باشه سر جای خودش قرار بگیره، قرار نگیره، اونجا ظلم شده. اصلا یکی به تو میگم، در حدیث داریم آدمی که در جایی که نباید عصبانی بشه، نباید آمپر بچسبونه، اگه عصبانی بشه او ظلم کرده، او ظلم کرده. به همین اندازه یکی از دوستان ما همین اول ماه رمضان به من زنگ زد، روزای مثلا دوم و سوم ماه مبارک بود، گفت حاجی واقعا نمیدونم چیکار کنم، من وقتی روزه میگیرم اخلاقم خیلی بد میشه، دست خودم هم نیست، بی جهت ها تو خونه هی پاچه میگیرم، هی پرم زن و بچم، همجو علکی تو محل کار هی به مردم میپرم، سر این داد میزنم، پاچه اینو میگیرم، میدونم کارم اشتباهه ولی چیکار کنم، اختیاری نیست. خب اینم یک ظلم دیگه. شما یه حرف نابجا بزنی، دلی بشکنی، اینا همش بالاتر از ظلمه، چون که دل انسان باشه که جوره، بدتر از ظلمه. در حدیث داریم اگر کسی سوار بر مرکب باشه، حالا اون موقع که ماشین نبود ولی شما ماشین فرض کنید، من کلمه ماشین میگم مطلب جا بیفته، در حدیث داریم اگر کسی سوار ماشینش باشه، سوار اتومبیل باشه، بوق الکی بزنه، بوق بزنه، این جوره، این خودش یک ظلمه. پیغمبر فرمود کسی سوار بر مرکب باشه هی بگه از طریق، یعنی راه برو کنار، همون بوق امروزی، حالا من حدیثو امروزیش کردم، این جور داره انجام. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد مقدس از اولیای خدا، تازه ماشین زمان ایشون اختراع شده بود، ایشون سوار ماشین نمیشد. گفتم آقا سوار ماشین نمیشی؟ گفت ممکنه این راننده بوق بزنه، من در گناه این شریک شم. ببین این اندازه دل یکی بلرزه، یکی یه جا وحشت بکنه تو یه خونه یه لحظه، من در گناه این شریک شم. خب آقا اگه یه بوق زدن جوره، که پس تمام زندگی ما جوره، که ظلمه، که بله. امام زمان هم فرمودن وقتی تشریف میارن که زمین پر از ظلم و جوره، که عرض کردم ظلم جور بالاتر از ظلمه. ظلم و ستم به حیوان رو میگن ظلم، به یک درخت، به یک گیاه، اما به انسان میشه جور. شما یه جا نباید بچه تو تنبیه کنی ولی تنبیهش کردی، یا بالعکس یه جا نباید بچه تو تشویق کنی، تشویقش کردی. بچه شما مثلا میگم برفرض یه غلطی کرده، یه اشتباهی کرده، شما یه لبخند رضایت اومد رو لبت، لبخند شما اشتباه اونو تایید کرد، این میشه جور دیگه. به همین اندازه یه اشتباه. امام عصر وقتی تشریف میارن ظلم و جور رو ریشه‌کن میکنن کلن، نتیجهش چی میشه؟ زمین پر از عدل و قسط میشه، یعنی همه چیز سر جاشه. زمانی که امام زمان تشریف میارن چه اتفاقی میفته؟ دیگه نه کسی به خودش ظلم میکنه، که تو دعای کامل میخونیم ظلمت نفسی، نه کسی به خودش ظلم میکنه، نه به خانواده‌اش، نه به جامعه‌اش، نه به طبیعت، نه به حیوانات، یک امنیت سراسری در کل بشریت. الان شما ببینید بشر با طبیعت داره چیکار میکنه، بشر با حیوانات داره چیکار میکنه، تو ظلمی که در حق حیوانات دارن میکنن. من یادم میاد 14 یا 15 سالم بود، با پدرم رفته بودیم یک مرغداری نزدیک همین دلیجان، مرغداری بود اونجا، کاری داشته اونجا، 14 15 سالم بود، خدا شاهده بچه بودم، یعنی بچه تر از الان بودم. بعد از اینکه از اون مرغداری اومدم بیرون، حداقل خدا شاهده من 6 ماه لب به تخم مرغ نمی‌زدم اون موقع، یعنی یک جنایتی تو اون مرغداری من دیدم. یکیش این بود که دو تا مرغ و اینا توی یه قفسه مینداختن به هم دیگه متصل، به طوری که نتونن تکون بخورن، حتی نمیتونستن بشینن، فقط کله این مرغ از اون قفسه بیرون بود. چقدر دو سال این مرغ بیچاره اینقدر فشار داد این قفسه رو که عرض کردم این نمیتونست بچینه، این مرغ مادر مرده. بعد یه جوری هم تنظیم کرده بودن که این مرغ وقتی تخم میکنه این تخمش مستقیم بیفته اونجایی که خودشون مثلا هماهنگ کردن که تخم بعد اونجا بیفته، که نتونه فقط از همون کلش بیرون بود یه ذره مثلا آب و دون بهش میدادن که مثلا این بدبخت نمیره. قفلش کرده بودن دو سال. بعد خود اون مرغ داره به ما میگفت، میگفتش که ما بعد دو سال که این قفسه رو باز میکنیم اینا کلا فلجن، یعنی نمیتونن راه برن، نمیتونن، چون حتی نذاشته بودن بشینه. ببین بشر به کجا رسیده. این مسلما برخلاف دستورات پیغمبره. الان بیا به مقدارای عزیز بگو آقا این کار شما مخالف کلام اهل بیت، میگه برد عمر کار تمو، عصر تکنولوژی که این حرفا رو نمیفهمه، عصر خدمت شما می شود ارتباطات و عصر ماشین، زندگی ماشینیه، این حرفا حالیش نمیشه. یه کلیپی سحر یه بنده خدای بر من فرستاده بود، چقدر بعضی بیچارن سحر چیا واسه من میفرستن. یه کلیپ فرستاده بود از یک مقداری تو ایتالیا بود فکر میکنم، آره تو ایتالیا بود، خیلی ناراحت کننده بود. بعد اون مرغداره این مرغای مادر رو نگه داشته بودن، مرغای مادر رو که براشون به هر حال تخم بکنه دیگه، اونایی که به دردشون نمیخورد کارتون کارتون پرتاب میکردن پایین، روی این تیغای قلتکی بود پودر میشد. اونایی که خدمت شما عرض میشود که تخمی نداشتن خروس بودن، اینا پودر میشدن، پودر میشدن. بعد اون مرغایی که براشون تخم میکرد و مرغای گوگولی مگلو نگر میداشتن برای خودشون. این بشر کارش بکنه، اینا این ظلمه یا نه؟ یه حدیث دیدم خیلی عجیب، پیغمبر اکرم فرمود در قیامت خدا یه خانومی یه زنی رو به جهنم میبره به خاطر گربه. یک زنی رو خدا به جهنم میبره، حدیث در اصول کافیه. گفتن آقا به خاطر یه گربه؟ حضرت فرمود بله، به خاطر که این گربه رو حبس کرده که گرسنگی بمیره. گربه ها رو حبس کرده که گرسنگی بمیره. حالا ببینید بشر تو حیوانات که داره اینجوری جلو میره، تو قصه طبیعت، تو قصه درختان و اشجار که اونجوری، دیگه در موضوع انسان ها که دیگه نگو و نپرس. لذا فرمودن امام زمان وقتی تشریف میارن زمین آکنده از ظلم و جوره. یه شبهه هم اینجا مطرح میشه، تو این چند سال اخیر یه سری نابخرد مطرح کردن، گفتن آقا اگه امام زمان در زمان ظلم و جور تشریف میارن، پس ما هم کمک کنیم به این ظلم و جور که آقا زودتر تشریف بیارن. شاید شما این شبهه هم شنیده باشید، اگه امام زمان در زمانی تشریف میارن که عالم آدم فقر و فحشا همه جا رو گرفته، پس ما هم کمک کنیم به این فقر و فحشا که آقا زودتر تشریف بیارن. خب این حرف واقعا ناعقلانه و نابخردانه است و از بیخ غلطه. چرا؟ چون این حرف مخالف فرمایشات اهل بیته. عزیزان همون ائمه‌ای که فرمودن در زمان ظهور امام زمان، یعنی قبل ظهور، همه ی عالم آدم پر از ظلم و جور میشه، همون اهل بیت هم یه دستوراتی دادن به شیعیان که در عصر غیبت چه کار بکنن. شما فقط این یه تیکه رو قبول دارید، همون یه تیکه میگن امام زمان در زمان ظلم ظهور میکنه، بقیه فرمایشات اهل بیت چی؟ بقیه‌اش هم بشنو. اهل بیت برای همون زمان هم دستورات دادن. اگه در خاطر شریفتون باشه، من چند سال پیش در ماه مبارک رمضان یکی دو شب فقط پیرامون علائم ظهور صحبت کردم که اون سال عرض کردم در بحث علائم ظهور امام زمان دو تا حدیث خیلی قابل توجهه، که الان من بحثم سر حدیث دومه. دو تا حدیث خیلی قابل توجهه، اونا که بیشتر دنبال این مطالب علائم ظهور و اتفاقات و شرایط ظهور هستن، این دو تا حدیث رو حتما دیدن. حدیث اول از پیغمبر اکرمه که کنار کعبه ایستاده بودن، حضرت دست انداخته بودن به حلقه در کعبه، مقابلشون هم جناب سلمان ایستاده بودن. حضرت فرمودن سلمان به این کعبه و به در کعبه قسم که دارم مثل روز میبینم جلو چشممه. آقا چی؟ اتفاقات آخرالزمان. منو شمار داره میگه مثل روز دارم میبینم مردم آخرالزمان رو. بذار از رو بخونم سری، که حضرت فرمود دارم میبینم که مردم در اون روزگاران قبل از ظهور مهدی ربا میگن میدن میگیرن به عنوان سود، رشوه میدن به اسم هدیه، قاریانشون از مفسدانن، با دوستای صمیمی ارتباط برقرار میکنن ولی از پدر مادراشون قطع میکنن. والله بچه یتیم میشناسم متاسفانه دو ساله با باباش حرف نمیزنه، والله میشناسم دارم میگم. با رفیقاش صمیمین، از پدر مادر قطع رابطه میکنن، صله رحم را منت میدانن. سلمان طرف رفته مثلا به خالک سر زده، به پسر خالک سر زده، مثلا به پسرموش سر، بعد منت میذاره میگه ما که بهشون سر زدیم نوبت اوناست، منت میذاری؟ این انجام وظیفه از این تکلیف شریعته، واجبه بر تو. که از سوالا که در قیامت میپرسن از موضوع صله ارحامه، ما که با دائمون 20 سال قطع کردیم، غلط کردی قطع کردی، و تو چه جوشیه که منتظر امام عصری؟ منم نمیگم حتما هر شب بلند شو برو خونهشون، و حالا ممکنه اونم آدم علیه السلامی نباشه، چون شما وقتی بدونی خونه کسی بری که قطعا تو گناه بیفتی نباید بری، اما میتونی با یه تلفن حالشو بپرسی، حتی با یه پیامک. اینا همه مصادیق صله رحمه. فقط به خونه رفتن و سور دادن و مهمونی رفتن و شام خوردن نیست که، یا حال احوال پرسی با یه تلفن، ولی صله رحم کن. حضرت فرمود سلمان صله رحم منت میشه در آخر زمان، حال همدیگه رو میپرسن اما انگار مثلا یه لطفی کردن. سلمان فقهای آنها خبیثترین آنهان، یعنی همین مفتیای عربستان، الان جدیدن شیخ اعظم عربستان مفتیشون که مفتن گرونه، واقعا مفتم گرونه. یه فتوا داده گفته مردم قطر، مردم کشور قطر، چون اینا مشکل دارن با عربستان، فتوا داده گفته مردم قطر اگه تسلیم دولت عربستان نشن روزشون باطله، روزشون باطله. اینو به زن بچه مرده بگی میخنده، به دب ترشی بگی میزنه زیر خنده. هیچ بهتون بگم یواشکی، نمیدونم بگم نگم، حالا حرم دیگه محرم دیگه، انشالله از این جمع بیرون نمیره. یکی از آخوندای خودمون تو همین قوم، همین پیغمبر اون سال فرمود که یه سری آخوندا میان مفسدن تو همین قوم خودمون. قبل ماه مبارک رمضان یه شیخی، هیچ وابسته به هیچ حزب سیاسی هم نیست، یه شیخی که واسه خوش مریدم زیاد داره تو این قوم، یه نامه نوشته به مولوی عبدالحمید ملعون، عالم وهابیای ایران، موثق دارم عرض میکنم، تو نامش عذرخواهی کرده، گفته ببخشید اگه ما در سخنرانی هامون و در نامه هامون نمیتونیم از عمر ابن خطاب زیاد تمجید و تعریف کنیم، فضا اجازه نمیده. به سید الشهدا قسم دارم راست میگم، تو همین قومم هست. گفته عذرخواهی کرده از مولوی عبدالحمید، گفته اگه ما نمیتونیم در منبرامون، تو کتابامون، سخنرانیامون از زارب حضرت زهرا به تعبیر من نمیتونیم تعریف و تمجید کنیم، به خاطر که دستمون بسته از یه خود فضا، فضایی نیست که عذرخواهی کرده. پناه میبریم به خدا، خدا با همون دومی مشهورش کنه. پسر همین مفتی اعظم عربستان، پسرش، من صوتشو چند وقت پیش تو کانالم گذاشتم، خدا شاهده، برگشته گفته که سخنرانی مفصل تعریف و تمجید از ابن ملجم مرادی. گفته ابن ملجم مرادی عابد بود، زاهد بود، ولی خدا بود، نمیدونم. من صوتش گذاشتم تو کانال، بعضی دوستان شنیدن. پسر مفتی اعظم عربستان آخرش ثابت میکنه که ابن ملجم اونقدر درجات داشت و در حد اعلای مقامات بود که بشر به درک فضایل او نمیرسه. او ولد و زنایی که عشق الاشقیاه. پناه میبریم، بگذاریم. پیغمبر فرمود در آخر از زمان سلمان فحشا چنان علنی میشه که مردم باکی از گناه در آشکار ندارن، باکی ندارن، براشون مهم نیست. این یه حدیث در مورد آخر از زمان خیلی قابل توجهه. حدیث دوم که بحثم سر این حدیثه، اینم خیلی شدید قابل توجهه، در مورد علائم زور از امام صادق علیه السلامه که حضرت به یکی از اصحابشون میفرمایند، دقت بفرمایید، میفرمایند که بسیاری از پلیدی هایی که الان به ذهن ما نمیرسه، به ذهن مردم اون زمان نمیرسه، در آخر از زمان علنی میشه. بعد صحابی امام صادق از حضرت سوال میکنه، میگه آقا اگه جسارت نیست چند تا از اون پلیدی ها رو بگید. حضرت میفهمد در آخر الزمان همجنس بازی فراوان میشه، دروغ، تهمت و آبروریزی عادی میشه. حدیثش خیلی مفصله، بماند. من چند سال پیش اینو قشنگ توضیح دادم، دو سه شب پیرامون علائم زور در ماه مبارک، سالیان سال پیش بود تو همین جلسه یتم بین. بعد آخر حدیث امام صادق میفرماید فلانی به هوش باش، اگر اون مردم رو درک کردی، اگر با مردم اون زمان بودی، همرنگ اون جماعت نشی. میخوام بگم همون اهل بیتی که فهمودن در آخر زمان این بلاها میاد، این اتفاقات میفته، همین اهل بیت هم برنامه دادن برای شیعیان در عصر غیبت. به هوش باش، اگه با مردم اون زمان زندگی کردی، همرنگ اون جماعت نشی. خودتو، زن و بچه‌تو نگهدار و در حد توانت امر به معروف و نهی از منکر کن و در دلت بگو خدایا من از اعمال اینا ناراضیم، از اعمال اینا بدم میاد، خدایا من با این جماعت هماهنگ نیستم، و در دل خودت انکار منکر کن. این دستور اهل بیت برای آخر الزمان. بعد صحابی از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا برای چی؟ حضرت میفهمد انکار منکر کن تو دلت، در حد توانت که باید نهی از منکر کنی، تا اونجا که میتونی باید حداقل رفیقای خودتو، فامیلای خودتو، بستگان خودتو از گناه متذکر کنی و بهشون توصیه کنی که سمت منکر نرن. اما اگه فایده ای نداشت، در دل خودت باید ناراضی باشی، تو صورت خودت باید نشون بدی که ناراحتی از بزم گناه. چه؟ بعد حضرت توضیح میده که اگر در آخر از زمان، البته خدایی نکرده، عذاب اومد، چون عزیزان میدونید عذاب بیاد خوبت همه با هم میسوزن، اینجوریه. عذاب دنیوی فرقش با عذاب اخروی اینه، عذاب اخروی اینجوری نیست، خدا مور از ماست میکشه، کسی رو تو قبر کسی نمیذارن. اون آقایی که میاد میگه آقا گناه کن، گناهش گردن من، بگو آقا مخ تعطیل المخ. قبر و قیامت که مثل دنیا نیست که مثل تو ارتش بگن تشویق برای یه نفر، تنبیه برای همه، اینجوری نیست که اخروی. خدا مور عماس میکشه، هر کسی هر گناهی کرده بر خودش می‌نویسن، به گردن رفیق و دوست و اینا نمیندازن، درسته؟ اما برعکس عذاب دنیوی، عذاب دنیوی اگه مثلا میگم قرار تهران زلزله بیاد، دانشمندان میگن اگه زلزله یه کوچولو بالاتر از 7 ریشتر در تهران بیاد حداقل 7 8 میلیون نفر میمیرن، حداقل. من حالا کمشو گفتم. حالا وقتی زلزله بیاد چه؟ خدا نمیت گلچین میکنه که خب آی ملائکه مثلا این نماز شب خون بوده، این خونه این خراب نشه، این حرفا نیست. زلزله بیاد همه از بین میرن. لذا حضرت فرمود تو انکار منکر بکن تو دلت که اگر عذاب اومد حداقل دوچار عذاب اخروی نشی، حداقل در قیامت بدهکار نباشی، در قیامت کارت گیر نباشه. قرض این بود که همون ائمه ای که همون اهل بیتی که فرمودن ظهور در دوران ظلم و جور صورت میگیره، همون ائمه هم فرمودن همرنگ جماعت جور نشین، حسابتون رو جدا کنین و طرف باید خیلی معکوس فکر باشه. دیشب عرض کردم معنای معکوس در روایات اهل بیت یعنی آدم عوضی فکر. امیرعونی به معاویه گفت تو معکوسی، یعنی تو خیلی تعطیلی، عوضی فکر میکنی. خیلی طرف باید معکوس فکر باشه که برگرده بگه خب پس ما باید کمک به فقر بکنیم، کمک به فحشا بکنیم، کمک به ظلم بکنیم که امام زمان تشریف بیاره، چون شنیدیم آقا در زمان ظلم تشریف میارن. یه عزیز بزرگواری سحر به من همین امروز پیام داده بود، خیلی سوال قشنگی پرسیده بود، حالا نمیدونم بچه‌ها این جلسه بود یا جای دیگه، کیف کردم واقعا سوال قشنگی بود. نوشته بود که آقا سوال واسه من پیش اومده، مگر سیر جهان به صورت تکامل و کمال نیست؟ مگر طوری خداوند اراده نکرده که هرچی از عمر زمین بگذره عقل ها کامل تر بشه، بشریت به کمال برسه؟ گفتم چرا. پس ایشون نوشته بود پس چرا این اتفاقاتی که میگید قبل از ظهور زمین پر از قتل میشه، زمین پر از جنایت میشه، زمین پر از ظلم میشه، اینا که جور در نمیاد، این که سیر سقوطیه نه سیر صعودی. نوشتم عزیزم آفرین به این سوالت، ولی مطلب واضحه، بشر میخواد جلو بره، میخواد بره، ولی چون فقط به عقل و اندیشه خودش متکیه، فقط میگه عقل خودم عقل خودم، نتیجه ندونم کاریاش و این عقل ناقص میشه زمین پر از ظلم و جور. ولی قصه نخور، ولی عاقبتو للمتقین. گفت پایان شب سیه سپید است. اهل بیت عزیزان وعده دادن که بشر شک نکنید قبل ظهور خراب میکنه، خراب میکنه، خراب میکنه و اونقدر عاجز میشه، گیر میکنه تو خرابکاری ها و گنکاری هایی که خودش صورت داده و شکل داده، گیر میکنه تا به ناچار دنبال یک منجی میگرده. نه فقط شیعه، همه ادیان، همه اقوام دنبال یک منجی میگردن و منجی خواهد آمد و امام زمان خواهد آمد و نجات خواهد بخشید. ان وعد الله حق، وعده خدا حقه. همون ائمه که فرمودن روزی همه جا ظلم و جور میشه، همون اهل بیت هم فرمودن روزی همه جا پر از عدل میشه، نه در بین انسان ها، حتی در بین حیوانات. یعنی بعد از ظهور امام زمان هیچ گرگی نمیتونه گوسفندی رو بگیره، هیچ ماری نمیتونه هیچ موشی رو بگیره، یعنی یک امنیت سراسری. من یه نکته مهمی اینجا عرض کنم رفقا، میدونید ریشه ظلم به چی برمیگرده؟ چی میشه اصلا ظلم محقق میشه؟ اصول و ظلم ثلاثه در حدیث داریم. ظلم از 3 تا چیز میاد، یا از جهل، یعنی طرف نمیدونه. مثال بزنم، مثلا طرف نمیدونه که آقا این ماشین لباس شوییه، چون نمیدونه چی جوری کار میکنن، به جای اینکه مثلا مایه مخصوص شو بریزه، مایه ظرف شویی برمیداره میریزه داخل ماشین لباس شویی، چون نمیدونه، از جهل، اطلاعات نداره، درسته؟ یا از جهله، بعضی وقتا از عجزه. یعنی چی؟ میدونه ولی نمیتونه جلوشو بگیره، میدونه ولی نمیتونه. الان بشر تو بحث مثلا آلودگی هوا، این مشکل فقط در ایران نیست که در همه کشورهای دنیا شما نگاه کنید با محیط زیست بشر چیکار کرده، به تباهی کشیده محیط زیست رو. خب روز به روزم دنبال اخبار باشید متوجه میشید که هر روزم اخبار داره میگه آقا زمین در حال گرم شدنه، نمیدونم یخچال ها و یخ های قطب شمال و جنوب همینجوری دارن آب میشن، لایه اوزون نمیدونم پاره شده، سوراخ شده. چرا؟ به خاطر آلودگی زمینه دیگه. بشر اینا رو میدونه ولی نمیتونه جلوشو بگیره، چون عاجزه. الان همین مشکل ترافیک فقط تو ایران نیست، همه کشورهای دنیا عاجزن، موندن چیکار کنن؟ هرچی پل میزنن، هرچی تونل میزنن باز جواب نمیده، الان همه دنیا میخوان مواد مخدر رو از بین ببرن، ولی نمیشه. تونستن تا الان؟ نه. 100 سال همه دنیا دارن با مافیای مواد مخدر، با قاچاقچی‌ها دارن مبارزه میکنن. آیا تونستن جلو مواد مخدر رو بگیرن؟ روز به روز هم داره بیشتر میشه. یه زمانی طالبان در افغانستان حکومت میکرد، میگفتن افغانستان دولت تریاکه، اون از بین بره تریاک در دنیا ریشه‌کن میشه. آمار دادن طالبان که رفت کشت تریاک و مواد مخدر در افغانستان 8 برابر شده. کشت مواد مخدر در افغانستان 8 برابر شده. میتونن جلوشو بگیرن؟ نمیتونن. پس عجزه، طرف ظلم میکنه. و سوم، پس اول چی شد؟ اول جهل، طرف نمیدونه. دوم چیه؟ از عجزه. سوم از نیازه. مثل کسی که میره دزدی میکنه، خب دزدی هم ظلمه دیگه، جوره دیگه، ولی از باب نیازه دیگه. شنیدی میگن آدم شکم گرسنه دین و ایمون نداره؟ من تو این زندانهای قم میرم برای بچهای زندانی مشاوره، خدا شاهده 99% و 99.5 مجرمایی که تو این زندانها هستن به خاطر این مسائل دزدی و اینا به خاطر نداریه. یعنی طرف میگه آقا من بیکارم، مگه من عقلم خوشی زده زیر شکمم که بلند شم مثلا برم از دیوار مردم بالا، چقدر خودم حالا به خطرات بندازم؟ آقا ندارم. نداره دیگه، میره قالپاق ماشین میدزده، نداره ضبط ماشین میدزده، از نیاز دیگه. تو همین مسائل جنسی شما نکنید، بشر الان به چه بیچارگی افتاده. آمارهایی که در مورد مسائل جنسی الان در دنیا دارن میدن مؤسسات و سازمانهای عرض میشود که حقوق بشر و بین المللی، یک آمارهایی وحشتناک، چه هستم دهشتناکه. نیاز جنسی، جنایتایی که داره صورت میگیره، چرا؟ چون بشر یک نیازی داره، این نیاز باید برطرف بشه. چون برطرف نمیشه، چون کسی نیست یک برنامه مدون بده به بشریت برای برطرف کردن نیازهای جنسی، لذا جنایت داره صورت میگیره، تجاوز داره صورت میگیره، قتل‌های دست جمعی. به خاطر چی؟ مثلا به خاطر فلان گناه مثلا جنسی. زمان آقا امیرالمومنین یه جوان یه گناه جنسی انجام داد، نمیگم چیه، خیلی بده، خیلی بده، یه گناهی انجام داد که در حدیث داریم اگر کسی اون گناه انجام بده انگار با خودش ازدواج کرده، خیلی گناه بدیه. خلاصه این جوان آوردن پیش آقا امیرالمومنین، خودش هم اعتراف کرد. امیرالمومنین یک چوبی برداشت چند بار زد پشت دستش، تنبیهش کرد. بعد از مجازاتش آقا امیرالمومنین همونجا سلمان رو صدا زد، فرمود فل مجلس، همین الان برید از بیت المال پول بردارید، این جوان رو دامادش کنید. دامادش کرد آقا امیرالمومنین. امیرالمومنین برنامه میده، ولی الان چه برنامه‌ای؟ کی میتونه الان ازدواج که روز به روز داره سخت‌تر میشه دیگه، خبر از قیمت طلا دارید یا نه؟ جوونه میگه ما 1% احتمال میدادیم که مثلا امسال بریم برای ازدواج، با این قیمت طلا و با وضع دلار که دیگه هیچی، خداحافظ ازدواج. خب این چطوری میتونه خودشو نگه داره؟ چون نیاز داره دیگه، قطعا میره ظلم میکنه، شک نکنید. شک، یا طرف حضرت یوسفه، اگه میشناسید آمار بدید ما هم بریم دستپوسیش بریم، اگه حضرت یوسف واقعا، یا ولی خداست، یا اگر گناه نمیکنه این مریضه و خودشو دکتر نشون بده، تعارف نداریم، شاید یه جاشون میلنگه. الان میدونید در کشور ما نوجوان ها از 13 14 سالگی بالغن، تعارف نداریم. عباس گفتیم آقا نگیم اینا رو بالا ببر، زشته. پیغمبر فرمود با لا حیا فی الدین، تو مسائل دینی خجالت نکشید. اینقدر گفتیم زشته نگید تقوا، به مردم میگی تقوا پیشه کنن، و از اونور آمار جنایت هایی که در مسائل جنسی داره صورت میگیره در جامعه شیعه متاسفانه. من با برزیل کار ندارم، با انگلیس و فرانسه کار ندارم، ما بحثمون بر منتظران ما مصره. جنایتی که داره صورت میگیره بخش عمده ایش به خاطر نیاز دیگه. حالا من برم بالا منبر بگم از یوسف پیغمبر یاد بگیرید که او تقوا پیشه کرد، یه وزیری از همین وزرا برگشته گفته جوونا اگه میتونن ازدواج کنن ازدواج کنن، اگه نمیتونن تقوا پیشه کنن. تو یه هفته خانومت پیشت نباشه ببینم میتونی تقوا پیشه کنی؟ میتونی تقوا پیشه کنی؟ تقوا پیشه کنی؟ متاسفانه. پس بعضی وقتا چیه؟ از باب نیازه. جوونی هم که میاد اگه گناه بکنه خب قیامت سوزی کرده، شب اول قبرش داغونه و قیامت گرفتاره. گناه نکنه خودشو نگه داره، خودسوزی داره میکنه. بیدار پزشکا بپرسی چقدر ضرر داره که طرف میگن آقا مواظب باش فکرت به گناه نره. خب حالا یه روز فکرش به گناه نره، روز دوم شی روزه بگیر، این مثلا شهوت رو کم میکنه. خب حالا یه روز، دو روز، روز سوم چی؟ مثل آدم گرسنه که بگه صبر کن صبر کن، خب یه ساعت صبر کرد، دو ساعت، یه روز، روز دوم، روز سوم، خراب میکنه. تعارف که ندارین دیگه، خراب میکنه. و پارسال یا پیارسال بود یه جوونی اومد، یعنی پدر مادرش جوونشون آوردن پیش من برای مشاوره، به خاطر اینکه انواع و اقسام بیماری ها رو گرفته بود. چرا؟ نمیتونست ازدواج کنه. پسر بسیار مؤمنی هم بود، ولی عباس ذهن و فکرش رو کنترل کرده بود. این باور کنه حداقل به 3-4 تا بیماری حاد مبتلا شده بود، کمترین سادیسم گرفته بود. عباس میخواست گناه نیفته، از خدا هم میترسید، از اون ور گناه هم میکرد، قیامت پدر جو در میوردن، دل امام زمانش میشکست. خب این چه کار باید بکنه؟ دنیا اینجوری شده. چرا؟ چون دنیا یه فرمانده ای مثل علی بن ابی طالب نداره، یه فرمانده ای مثل امیرالمومنین نداره. لذا ریشه ظلم یا از جهل یا از عجز یا از نیازه. و در روایت داریم این سه تا هر چقدر شما نزدیک به ظهور میشید اینا تازه بیشتر میشه. هر چقدر به قصه موعود و منجی و ظهور حضرت ولی عصر نزدیک میشید، تباهی این جریان بیشتر میشه. الان آمار طلاق، چند روز پیش خندم گرفت، اخبار اعلام کرد، گفت دستور داده شده که دیگه آمار طلاق رو اعلام نکنید، بد آموزی داره. دیگه رند رسما قبلنا صورت مسئله رو پاک میکردن، الان کل مسئله رو پاک میکنن، اصلا میگن صداشو در نیارید، آمار طلاق رو دیگه اعلام نکنید. خبر دارید آمار خودکشی چقدر داره بالا میره تو همین قوم خودمون؟ حالا شاید فردا بیان به ما گیر بدن سن حرفی که بالا منبر گفتیم. دیگه من فاش میگم از گفته خود دلشادم، این چیزی که عیان بر همه است، آمار خودکشی، آمار فساد، همش به خاطر یک چیزه، نبودن امام زمان. تعارف که نداریم، دنیا فرمانده ای مثل امیرالمومنین میخواد که نیست. و فقط زمانی تمام این ظلم و جور ریشه‌کن میشه که محیی بیاد، یعنی احیا کننده. زمانی همه این ظلم ها از بین میره که منجی بیاد، نجات دهنده. و اینم بگم اگر کسی در این ظلمتکده دنیا، در این اوضاعی که شما ببینید خیلی روزگار خراب شده، من دیگه دو شب پیش جلسه بود با همین مسئولین هیئت مبین که رفقات اونجا بود، حرف قشنگی زد، گفت همین تعداد جوان و نوجوانی هم که دارن میان هیئت واقعا معجزه است. واقعا هم همینه، واقعا همینه. خوب خوبامون تو گوشی، تو جستجوی اینستاگرام، میخواد نمیخواد، قصد داشته باشه نداشته باشه، فلان عکسو میبینه. خوب خوبامون، بعد میگه چرا چشم حجت ابن الحسن نمیبینه، یوسف زهرا نمیبینه؟ خوب خوبامون دیگه. و این همه جوان شبای ماه مبارک بلند شد و من جلسه نشستیم، واقعا شبیه معجزه است. این خبر خوش برای شماست. چی؟ دقت بفرمایید. فرمودن در آخر زمان، در اون ظلمتکده دنیا قبل از ظهور امام زمان، اگر کسی خودشو از گناه نگه بداره و همرنگ این جماعت نشه، او خیلی توش مزد ولی از عزیزه. در حدیث داریم، دقت بفرمایید، پیغمبر فرمود افضل مردم تمام دورانها، یعنی از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان، افضل مردم تمام دورانها مردمان زمان غیبتند. بعد از پیغمبر سوال کردن آقا برای چی؟ حالا من میگم، جایی ننوشتم، من میگم شاید دوروبری خور حسودی کردم. یا رسول الله دست خوش، آقا دست مریضان که نشد، ما محضر شما ایم، تو جنگ احد، تو جنگ بدر ما شمشیر زدیم، ما کشته دادیم، شما گفتید جوانای آخر الزمان. پیغمبر یه آهی کشید، فرمود آه چقدر شوق دارم به دیدن همون جوانایی که میگید، اونا برادران منن، برادران منن. گفت آقا کیا؟ حضرت فرمود همونایی که قبل از غیبت دین و ایمانشون رو حفظ میکنن. با صحابه برافروختن، گفتن آقا ما مگه برادران شما نیستیم؟ پیغمبر فرمود شما یاران منید، اما جوانای آخر الزمان، مردمای آخر الزمان قبل ظهور، اونا برادران منن. بعد یکی از اصحاب بلند شد آقا چرا، دلیلتون چیه؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه اونا، من میگم آنها یار نادیده رو باور کردن، اونا امام زمان رو ندیدن و باور کردن. پیغمبر فرمود امتهای قبلی، امم پیشین، پیغمبرشون رو دیدن و سنگ زدن، پیغمبرشون رو دیدن و کشتن. در یک روز بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو کشتن در یک روز. اما مردم آخر از زمان، جوونا و نوجوونا آخر از زمان، ندیده به او ایمان دارن. و در دوران لغزش، در دورانی که همه خراب میکنن، راست قامت و ثابت قدم ایستادن. یه چیز بهتون میگم، یه حدیث خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یادتون میاد چند هفته پیش تو جلسه یت مهبی من پیرامون رجعت صحبت کردم، اتفاقات بعد ظهور، گفتم بعد امام زمان حکومت رو کی تشکیل میده؟ امام حسین علیه السلام. یه روایت بگم خیلی ناراحت کننده است. در حدیث داریم وقتی که امام زمان از دنیا میرن به شهادت میرسن، امام حسین در زمان رجعت و قبل قیامت حکومت رو به دست میگیرن، دیگه اصحاب المهدی منتظران امام زمان دیگه لبخند نمیزنند. نه اینکه بدشون بیاد و از حکومت امام حسین، نه نه علیاذ بالله، دیگه خودمونی بگم دل و دماغ روزگارو ندارن، چون اونا یه وابستگی و یه علقه‌ای دارن به مهدی فاطمه. لذا فهموندن اصحاب المهدی حتی در حکومت امام حسین هم زیاد حال خوشی ندارن. اینا یه وابستگی داشتن به مهدی فاطمه. کیف کنید. پیغمبر فرمود یک رکعت نماز در زمان غیبت ثوابش 1000 برابر بیشتر بعد از ظهوره. یعنی شما یه رکعت الان نماز میخونی ثوابش 1000 رکعت بیشتر. بعد فهمودن یک کار خیر، یه صدقه‌ای که شما مونید در عصر غیبت 100,000 برابر ثواب داره تا بعد از ظهور امام زمان. چون بعد از ظهور امام زمان شما کار خیری انجام بدی که هنر نکردی، چون زمان ظهور عرض کردم همه عقلا کامل میشه، تمام علوم ناشناخته شناخته میشه، همه میفهم، اصلا جدا دیگه شما پیدا نمی‌کنی. 5 میلیون پول تو دستت میگیری بعد از ظهور، تو کوچه خیابون دنبال یه گدا را میافتی، آقا یه فقیر فقیر به یه نیازمند نیازمندی پیدا نمی‌کنی. رفیق تو میبینی میگه حسن جون بیا نوکرتم، یه 5 میلیون صدقه دارم گدا پیدا نمیکنم، اونم میگه قربونت برم صبر کن ما یه 10 میلیون از صبح تا حالا جمع کردیم نمیدونیم به کی بدیم، میذاره پول شما، شما حالا در به در دنبال یه فقیر بعد بگردی 15 میلیون بشه پیدا نمیکنی. شاید این حرفا خیلی خنده دار باشه، بله قبل ظهور این حرفا بزنیم خنده داره، چون ما حکومت امام زمان که ندیدیم، که حکومت علوی و مهدوی امامت رو ندیدیم. ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که داعش سر میبره با سر فوتبال بازی میکنه، ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که گربه ها و ببرها و سگها در اروپا روز به روز دارن چاقتر میشن، انسان های همین ساعت از گرسنگی دارن میمیرن. گربه های اروپایی رو دیدید؟ از گوساله میمونن بس خوردن و همین لحظه دیدن گرسنگی میمیرن. لذا من هرچی بعد از ظهور بگم میگه برو بابا چی ده چرت، امکان نداره. فهمودن بعد از ظهور امام زمان یواشکی یواشکی دست تو جیب رفیقت بکنی پولاشو بدزدی کار خوبی هم میکنی بعد از ظهور. آقا مگه میشه؟ چون میدونی اگر اون بفهمه ناراحت میشه چرا کم برداشتی، کاش بیشتر برمیداشتی، ولی الان طرف کیفشو شیش قفله میکنه کسی دست بهش نزنه، باید هم این کارو کنه، عقلم همینو میگه چون خودش نداره دیگه، اوضاع رو خبر دارید دیگه، تاجرای قدیمی که بیابروی برای خودشون داشتن الان کنج خونه ها افتادن، وضع اقتصادی خبر دارید دیگه تو چه وضعی افت، همه آن نه که فقط بکنی مال مثلا یه قشر، همه داغون هم میاد، بازاری ها یه جور، نمیدونم کارگر ها یه جور، معلم ها یه جور، همه یه جور. فرمودن یک رکعت نماز در زمان غیبت ثوابش 1000 برابر بیشتر بعد از ظهوره، یک کار خیر در عصر غیبت 100,000 برابر تا زمان ظهوره. بعد اونقدر پیغمبر از زمان غیبت تعریف کردن برای اصحابشون که فرمودن آخر از زمان جوونا اینجوریان، جوونا اینجوریان، جوونا اینجوریان، که یکی از صحابه به شوخی برگشت گفت یا رسول الله پس اگه اینجوریه پس دعا کنیم همیشه از عصر غیبت باشه، یعنی اصلا امام زمانی نیاد. پیغمبر فرمود نه، اینم دیگه نه، چون هر مؤمنی آرزوی دیدن عزت دین خدا رو داره و دین خدا تعارف نداریم، قبل ظهور ذلته، داریم میبینیم دیگه، به جوون میاد عمه معروف نیازمو کم کنی مسخرت میکنه. الان دیگه میتونی بگی خانم محترمه، خیلی محترمانه، خیلی در کمال ادب بگی خواهر من مراقب حجابت باش، چی برمیگره بهت میگه؟ دین خدا الان ذلیله، تعارف که نداریم، قرآن هم که دست سنی‌ها افتاده دیگه، تلویزیون خودمون صدق الله العظیم، قاری‌های مصری یه مش دلغک دلغکن، دهن کج میکنن، صدای خوشی هم دارن، و وقت ما شیعیان اهل بیت هم صوت اینا رو گوش بدیم، استاد منشاوی، گور بابا منشاوی که اینقدر فتوا داده بر علی شیعه، استاد نمیدونم عبدالباسط، من اصلا به اینا مرحوم هم نمیگم، کسی که دشمن امیرالمومنینه مگه مرحومه؟ مگه مرده؟ رحمته، پناه بریم به خدا. بعد پیغمبر اونقدر تعریف کرده که از صحابه برگشت گفت پس خوبه همیشه از عصر غیبت باشه. آقا فرمود نه، هر مؤمنی آرزوی دیدن عزت دین خدا رو داره، زمان غیبت زمان ذلت دین خداست، کفر بر جهان حاکمه. الان دنیا دست کیه؟ دست یهود دیگه، یه قول بی شاخ و دومی مثل ترامپ، دا اون دست ایناسیه، دست پوله، دست دلاره، که همش هم دست یهوده. همین الان یه عده‌ای از بندگان خدا دارن گرسنگی واقعا میمیرن. شما میدونید پارسال غم انگیزترین عکس سال چه عکسی بود؟ متاثرترین و ناراحت کننده ترین عکسی که در جهان اعلام شد چه عکسی بود؟ شاید هم دیده باشید، تو اینترنت سرچ کنید ببینید. عکس یه آقا پسر 4-5 ساله یه آفریقایی که از شدت گرسنگی پوست قشنگ به استخونش چسبیده، یعنی قفس سینه کاملا مشخصه، سرشو مثل این جوجه ها کرده تو سینه خودش، یه جا افتاده دیگه داره نفسای آخر رو میزنه، یه چند متر اونورتر هم یه لاشخوری نشسته منتظره که این بچه بمیره و این بدن رو تیکه تیکه کنه و خدا حافظ. شد غم انگیزترین عکس سال. و وقت همزمان با این قصه شاهزاده در عربستان سعودی، عکسم تو اینترنت هست میتونید ببینید، من کلیپش هم دارم، یک هواپیما سفارش شده برای ساختن کلا از طلا، هواپیما کلا از طلا، تمام قطعاتش طلا. به اینا کسی اعتراض نمی کنه. او وقت سالی که میخواستن زری امام حسین از بلوار امین ببرن کربلا، چقدر شیعه در آماج حملات شبه قرار گرفت به خاطر 4 کیلو طلای تو زری امام حسین و 250 کیلو نقره، چه سر و صدایی را انداختن. هنوز هم دارن میگن آیا امام حسین مثلا نیاز به این طلاها دارد؟ خرجایی که داره میشه نار نمیبینه. حالا 4 کیلو طلا کلن تو زری امام حسین به کار رفته، کسی نار نمیبینه. عرضم تمام، اعلی حضرت ولیعصر امام زمان وقتی تشریف میارن با علم الهی، ریشه جهل، ریشه عجز و ریشه نیاز رو میکنن و میسوزانن، در نتیجه دنیا گلستان میشه. لذا باید بچه ها همه همتتون یک دعا باشه، اونم اللهم اجل ولیک الفرج. تو همین ماه مبارک رمضان چه دعایی میخونی شبا؟ اللهم اغن کل فقیر. همه میگن الهی آمین، بگو به حق صاحب الزمان. تعارف نداریم، امام زمان نیاد این دعا محقق نمیشه. اللهم فک کل اسیر، خدا همه اسیرا رو آزاد کن. باید اعلی حضرت تشریف بیارن، بدون ظهور ممکن نیست. حالا اجازه میدید شما که انقدر قشنگ امشب گوش دادید و دومین لقب امام زمان امشب مورد بحث قرار دادیم، یه چند تا دعای خوشگل کنم برای فرج، شما هم آمین بگید. ما قصدمون اینه که این 15 شب حدودی که حالا کم و بیشش اینجا برنامه داریم با امام زمان میخوایم زندگی کنیم، یعنی فقط میخوایم 15 شب از امام زمان بگیم، از حکومتش، از غیبتش، از اتفاقات خدمت شما میشه قبل ظهور و بعد ظهور، بحث خیلی شنیدنیه ان شاءالله. خبر بدی رفقاتون هم بیان، از غافل عقب نمونن. اینم بهتون میگم، ما مثل همه سال برنامه کربلا داریم، ثبت نام برای کربلا نفری 30 تومن اونایی که میخوان شرکت کنن. بعد شب آخر مجلس قرعه کشی میکنیم، اون مقداری که پول جمع شده چند نفر رو کربلا میفرستیم. لذا کسی تو این قرعه کشی شرکت بکنه، یا خودش کربلا میره اسمش در بیاد، یا اینکه 30 تومن داده 30,000 تومن که الان به خودش شلوارم نمیشه باش خرید، تومبون یکی رو فرستاده برای زیارت الحسین. ان شاءالله شبای دیگر آیه حمید آقا بیاد زحمتشو میکشن، این بزرگوار پولا رو جمع میکنن، ما شب آخر مثل همه سال تو این 12 سالی که برنامه داشتیم قرعه کشی داریم برای کربلا تا یار کرا خواهد و ملش بکا باشد. خدایا به حق ناله های از زهرا اجل ولی کل فرج، به حق امیرالمومنین اجل ولی کل فرج، به خود صاحب الزمان اجل ولی کل فرج، به حق کریم بنی هاشم امام حسن عجل ولی کل فرج. خب شب دوم مجلس ماست، قرار بریم در خونه کریم. فردا شب شب میلاد امام حسنه، جشن داریم برای امام حسن. پس فردا شب هم که شب جمعه است، روزه گهداله و جمعه هم روزه آقا از دول فضله و دیگه کم کم آماده میشیم برای شبای قدر و روزه آقا امیرالمومنین. شب 23 هم مثل همه سال وعده ما روزه حضرت رقیه سادات سلام الله که ایشالله میخوام بمیریم شب 23 همه برو ببینیم. یا امام حسن مجتبی، یه پدر شهیدی میشناختم چند سال پیش، پدر دو تا شهیدم بود، وقتی از مکه مدینه برگشت گریه میکرد. به هر حال دیدن زائر مکه مدینه ثواب داره دیگه، در حدیث داریم کسی از مشهد میاد دیدنش بری تا 40 روز. دیدن زائر امام رضا بری انگار دیدن خود امام رضا رفتی. ما رفتیم زیارت این زائر بیت الله الحرام، گریه میکرد. گفتیم چه تاجی؟ گفت تصمیم دارم برم گلزار شهدا سنگ قبر پسرمو بردارم، اون شمی که اون چراغی که بالا قبرشه اونو کلا خاموش کنم، اون پرچم رو بردارم. چرا؟ گفت من پام رسید مدینه، قبرستان بقیع رو به من نشون دادن، انقدر از حضرت زهرا خجالت کشیدم، گفتم اگر این پسر فاطمه است، بابا پسر من تو گلزار شهدا هیچی نداشته باشه، یه سنگ قبر داره، یه لامپ، یه چراغ بالا قبرش روشنه. بمیرم برای بچه های فاطمه. یا امام رضا قربون حرمت بشم. آقا شنیدم یه نیروگاه برق مخصوص حرمت داره. یه نیروگاه برق مخصوص حرمت. یا حضرت معصومه قربونت برم. بی یه ذره لوسترای حرمت خاک میشینه. چند تا خادم تو صف وایسادن برن اون خاکا رو بگیرن. یا امام رضا به شما میگن قریب الغربا. کی گفته قربونت برم زامن آهو. قریب میخوای ببینی بیا با هم یه سر بریم مدینه. آی امام حسن گریه کنا. به خدا مصیبت امام حسن به این نیست که حرمش صاحبان نداره. مصیبت امام حسن به این نیست که یه سنگ قبر خالی، اونم یه سنگ شکسته رو قبرشه، اینا نیست. مصیبت امام حسن به این نیست که به زهر دادن و جگرشو پاره پاره کردن. مصیبت امام حسن یه چیز دیگه است. چون خودش فرمود چی؟ امیرالمومنین اومد خدمت حضرت زهرا، گفت خانومم زهرا جان. بله علی جان. یه سوال ازت دارم جواب میدی؟ بگو پسرمو. حسن چشه؟ حسن چشه؟ چی شده مگه؟ گفته چند روز منو میبینه بغض میکنه. بهش میگم پسرم عزیزم برو تو کوچه بازی کن. اسم کوچه رو که میارم میگم برو تو کوچه با بچه ها قدم بزن. اسم کوچه رو که میارم هرچی بهش میگم چته، میگه بابا مادر قسمم داده که نگم.